امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی
سه شنبه شب پاییزی شما به خیر و به مهر باشه انشالله. امیدوارم از شنیدن برنامه خودتون از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها راضی بوده باشید. اما نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری، تقدیم به یکایک شما عزیزان، گفتگوی علمی.
از شما سوال میکنم یه شاخه پزشکی رو شما عنوان بکنید لیزر به صورت مستقیم و غیر مستقیم ورود نکرده باشه، یه شاخه صنعت رو بگید لیزر ورود نکرده باشه.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هسته‌ای برای اونجا استفاده بکنید.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر و جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، می‌دونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست.
فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان محترم برنامه گفتگوی علمی، این برنامه رو خدمت شما هستیم با موضوع بحث انرژی‌های تجدیدپذیر که به طور مختصر سعی می‌کنیم با این موضوع آشنا بشیم و عمق نفوذ انرژی تجدید در کشور عزیزمون ایران و راهگاه گذر از انرژی‌های فسیلی به انرژی تجدیدپذیر. خب تو این برنامه من افتخار دارم در استودیو در خدمت دو تا از بزرگواران و به هر حال صاحب نظران این صنعت هستم و همچنین از طریق تلفنی در خدمت یکی دیگه از عزیزان هستیم که بزرگواران لطف کردن و وقت گذاشتن که خدمتشون باشیم و بتونن نظرات ارزشمندشون استفاده بکنیم. خب اجازه بدین برنامه رو شروع بکنیم با معرفی مهمانان حاضر در جلسه. خدمت آقای دکتر مهدی تفضلی هستیم، رئیس محترم گروه توسعه همکاری‌های بین‌المللی ساتبا، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران. عرض سلام دارم خدمت شما. خواهش می‌کنم یه سلام و گفتگو اولیه با شنوندگان محترم داشته باشی.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما ایمس دریاباری و همه شنوندگان عزیز. خدمت شما است.
بزرگواری. خب در استودیو همچنین خدمت یکی دیگه از بزرگواران هستیم، آقای آرش معتقدی لارجانی، معاون محترم طرح و توسعه یکی از شرکت‌های تولید کننده پنل خورشیدی در کشور و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. عرض سلام دارم خدمت شما. شما یه حالا احوالی با شنوندگان داشتید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که گفتگوی خوب و سازنده‌ای داشته باشیم.
حتما همینجوره. خب تشکر می‌کنم از آقای مهدی محمدی که تلفنی در خدمتشون هستیم و با بعد مسافتی که به حال دارن لطف کردن به صورت تلفنی در خدمتشون باشیم، مدیر عامل محترم یکی از شرکت‌ها و نیروگاه‌های بادی کشور. خب خدمت شما سلام عرض می‌کنم آقای محمدی.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای مهندس دریاباری، شنوندگان محترم برنامه، مهمانان ارجمندتون. از دعوتی که به عمل ولید سپاسگزارم و امیدوارم که حضورم تو این برنامه مفید فایده باشه.
قطعا همینجوره. مجدد در سلام خدمت شنوندگان محترم. من سید حامد دریاباری، کارشناس مجری این برنامه، در خدمت عزیزان حاضر در برنامه سعی می‌کنیم که مطالب با ارزشی رو تقدیم شما شنوندگان محترم داشته باشیم. خب جناب آقای دکتر تفضلی، ما اگر بخوایم که در مورد بحث تجدیدپذیر برای شنوندگان ما که به هر حال ممکنه دسته‌های مختلفی باشند، به هر حال بعضیا با این موضوع خیلی آشنا باشن، بعضی هم به هر حال براشون موضوع جدید باشه و شاید حالا اطلاعاتی کمتر داشته باشن. یه تعریفی از بحث انرژی تجدیدپذیر و مدل هایی که به هر حال به طور عام‌تر در کشور الان جاری هست و رایج هست که معرفی داشته باشی ممنونتون میشم.
خواهش میکنم. حضور شما عرض شد که انرژی های تجدیدپذیر هم که از نامش برمیاد یک انواعی از انرژی هستن که در واقع پایان ناپذیرن و به طور مداوم تجدید میشن، یعنی به نوعی مثلا به عنوان مثال فرض کنید انرژی خورشیدی، ما هر روز در واقع نور خورشید رو داریم تا در واقع تا شب که در واقع مجدد روز بعد تکرار میشه، یا بحث انرژی بادی هم به همین طریق در بازه‌های خاصی از سال انرژی بادی همچنان برقرار هست، یا انواع دیگری از انرژی مثل انرژی های زمین گرمایی که از در واقع گرمای پوسته زمین استفاده میشه، یا انرژی با امواج که از امواج دریا که همواره در واقع جاری هستن استفاده میشه. در واقع به نوعی میشه گفتش که ما در اون تحولات انرژی که از تقریبا 200 سال قبل شاهدش بودیم که از زغال سنگ بعد به نفت بعد به گاز و اینا، از ما آخرین فناوری هایی که برای تولید استفاده انرژی در دنیا استفاده میشه بحث انرژی تجدیدپذیر هست که خوشبختانه پایان ناپذیر هستن و به لحاظ زیست محیطی هم مشکلی ایجاد نمی کنن. علت رویکرد بشر به این سمت در واقع همین بحث پایان پذیر بودن انرژی های فسیلی و همچنین اون مسائل و مشکلاتی هست که انرژی های در واقع فسیلی برای آب و هوای کره زمین ایجاد کردن. حالا ان خدمت رو عرض کردم، انواع مختلفی هم داره تجدید پذیر که هر کدوم متناسب باش نیروگاه های احداث میشه.
کدومش الان تو ایران الان مرسوم تر، یعنی حالا تو به هر حال تو جهان و به تبعش در به هر حال ایران مرسوم تر و رایج تر هستش؟
بله خب مرسوم ترینش با توجه به هزینه هاش تقریبا انرژی خورشیدی مینش گفتی که در واقع به نوعی ارزون ترین انرژی خورشید انرژی تجدید پذیر داخل ایران هست که برای طول برق استفاده میشه. بعد از اون انرژی های بادی هستن که حالا احتمالاً شنوندگان عزیز توربین های بادی رو در جاهای مختلف حالا چه در ایران چه در کشورهای دیگه از نزدیک دیدن، همچنین پنل های خورشیدی هم احتمالاً الان دیگه خیلی رایج شده در بسیاری از مناطق کشور، هم نیروگاه بزرگش هم پشت بامش اصطلاحاً استفاده میشه. انواع دیگری هم هستن که مثلا به عنوان مثال اصطلاحاً نیروگاه های زیستوده بهش گفته میشه که از مثلا گاز حاصل از زباله و اینها در واقع برق تولید میشه که خب جایگاه بعدی رو به خودشون اختصاص میدن. بحث زمین گرمایی به حال استفاده از امواج یا موارد دیگه هم هست که خب نسبت به بحث انرژی خورشیدی و بادی با فاصله خیلی زیادی قرار دارن.
بعد سازمان به حال مطبوع شما ساتبا عملا جایگاهش در ساختار دولتی بشه ترتیب هست و چه تعریف سازمانی براش شده؟
بله بله، حالا من یه نکته رو اول خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که انرژی های تجدیدپذیر داخل خود کشور عزیز ما ایران سابقهش خیلی طولانی تر از این صحبت هایی هست که ما میکنیم.
خیلی خوب بدونی.
برمیگرده مثلا حالا اگر شنوندون از دقت داشته باشن، مثلا ما آسیابهای بادی نشتیفان در استان در واقع سیستان مالچستان رو داریم که سابقه شون به تقریبا 1500 سال قبل از میلاد برمیگرده. بله بسیار قدیمی هستن که خب الان خب اون زمان خب برق نبوده ولی برای کار مکانیکی و آسیاب کردن
تبدیل انرژی
گندم بله استفاده میشده. یا به عنوان مثال ما در واقع میشه گفتش که آسیاب‌های باز با آبی شوشتر رو داریم که تعداد در واقع هندسه خاصی دارن و تعداد تقریبا 32 تا آسیاب آبی کوچک هست که از انرژی آب در واقع حالا به نوعی به قول امروزی نیروگاه‌های آبی کوچک محسوب می‌شدن، حالا البته اون موقع نیروش در واقع برای آسیاب کردن استفاده می‌شد. یا خیلی نمونه خیلی جاریش که در استان‌های مثل یزد و کرمان استفاده میشه بس بادگیرها هست که در واقع از وزش باد برای خنک کردن محیط استفاده میشه. این از ایران باستان که در واقع ایرانی‌ها سابقه طولانی تو این حوزه داشتن.
خیلی افتخار کنیم به این موضوع.
بله همه این مواردی خدمتتون عرض کردم توی در واقع یونسکو به عنوان میراث جهانی ثبت شده و جهانیان به نوعی اطلاع دارن که این موضوعات به نوعی ریشش شاید به ایران قدیم برمیگرده. ولی در حوزه بحث انرژی‌های نو یا انرژی تجدیدپذیر در عصر حاضر که داریم صحبت می‌کنیم، تقریبا میشه گفت که 18 سال پیش در حوزه سیاست گذاری سازمانی به نام سازمان انرژی نو ایران در مجموعه وزارت انرژی به عنوان شرکت ایجاد شد که یه سری طرحهایی رو شروع کنند برای اجرا داخل کشور که ما کم کم با این فناوری آشنا بشیم و ریل گذاری های مناسب تو کشور انجام بشه. سالها گذشت، یه سری طرحهای کوچیکی رو مثلا برای توسعه فناوری مثلا انرژی بادی به عنوان مثال یک توربین به شکل بومی بسازیم، یا سری نمونه هایی از نیروگاه خورشیدی رو داخل کشور در جاهای نصب کنیم و بهره برداری انجام بدیم ببینیم که در واقع آیا در داخل ایران به چه صورت جوابگو است، انجام شده و به تدریج این سازمان عملا حالا به نوعی مثلا یه مدتی طول کشید تا همه کارهای کشور متمرکز بشه داخل این سازمان به عنوان مثال حدود تقریبا 15 سال پیش. بعد از اون مثلا این سازمان ارتقا پیدا کرد، جایگاهش به جایگاه معاونت وزارت نیرو تقریبا حدود 7 8 سال پیش و سازمان انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری ایران در واقع از ترکیب دو سازمان، سازمان انرژی نو و سازمان بهره‌وری انرژی ایران ایجاد شد برای اینکه بتونه در واقع عملکرد بهتری تو بدنه سیاست‌گذاری کشور داشته باشه و هدف گذاری اصلی در واقع ساتبا یا همون سازمان انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری برق این هست که در داخل کشور به تنظیمگری قوانین بپردازه، به نوعی در واقع تسهیلگری کنه کارهایی که توی کشور انجام میشه و همچنین بعضا اگه لازم باشه بعضی پروژه هایی رو به شکل مستقیم اجرا کنه داخل کشور و در صدر همه اینها بحث سیاست های کلان کشور رو به گونه‌ای تنظیم کنه در بدنه وزارت نیرو در اون سطحی که قرار گرفته که تجدیدپذیرها در واقع بتونن کم کم جایگزین انرژی های فسیلی بشن که ما همین الان متاسفانه در حوزه مثلا فرض کنیم گاز یا برق ناترازی خیلی شدیدی هم مواجه هستیم.
بسیار عالی، خیلی هم عالی. یعنی عملا داریم با یه تیر دو نشون میزنیم، هم بحث تولید انرژی رو داریم با این ترتیب داریم دنبال میکنیم، هم ضمن این داستان آسیب های زیست محیطی رو به حداقل میرسونیم و به هر حال یه روش به هر حال صحیح و درستی این تامین انرژی شکل میگیره. خب اجازه بدید خدمت آقای معتقدی بریم. آقای معتقدی شما بفرمایید در بحث حوزه حالا تجدیدپذیر به طور مشخص بحث پنل های خورشیدی با توجه به اینکه کار تخصصی شما در حال حاضر این هستش یه توضیح بفرمایید که ظرفیت های ایران تو بحث انرژی های خورشیدی به چه ترتیب هستش و چه افقی رو ما میتونیم داشته باشیم ان شاء الله اگر که تمام به حال قوانینی که در حال حاضر وجود داره و عزمی که در بخش های مختلف دستگاه دولتی وجود داره همگرا بشن و همسو بشن به کجا میتونیم برسیم. در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، مجددا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. من یه چند تا نکته رو راجع به ضرورت ورود به انرژی تجدیدپذیر توی کشور من اشاره بکنم و بعد بریم سراغ مباحث دیگه. ببینید الان نکته‌ای که وجود داره، من اهمیت و چالش بحث انرژی رو خدمتتون عرض بکنم. تا گزارشاتی که حالا وزارت نیرو اعلام کرده ما امسال توی پیکمون 25000 مگاوات ناترازی برق داشتیم. اگر ما فرض بکنیم حالا 20000 مگاوات رو در نظر بگیریم، فرض بفرمایید که تقاضامون در ساعت 80000 مگاوات باشه و میزان تولیدمون حالا 60000 مگاوات در نظر بگیریم، یعنی این عدد یعنی 25% ما ناترازی برق داریم.
درست.
یعنی یک چهارم کشور در لحظه با مشکل خاموشی مواجه و با توجه به سیاست هایی که دولت داره برای اینکه بتونه برق شبکه خانگی رو تامین بکنه، قطعا این عدد توی صنعت بیشتره و با توجه به چالش های اقتصادی که داریم و بحث جهش تولید مطرح هستش که بزرگترین زیرساختش بحث انرژی هست، عملا ما با چالش های خیلی متعددی تو حوزه اقتصاد و حتی بحث امنیتی اجتماعی مواجه هستیم. تو سالهای گذشتم با توجه به الگوی مصرف که تغییر کرده و سیستم‌های سرمایش استفاده می‌کنن، پیک مصرف داره به سمت ساعت‌های اوج ظهر و روز میاد که در شرایطی که بیشترین میزان تابش رو ما داریم. از طرف دیگه هم توی زمستون باز شما مستحضر هستین، کشور ما الان با کمبود گاز مواجه هستیم. اونجا هم توی زمستون هم مشکل کمبود گاز داریم و نیروگاه حرارتیمون خیلی ها یا استفاده نمیتونن بکنن یا اینکه باید مازوت بسوزن و بحث آلایندگی و مجددا ما اینجا چالشش، یکی از چالشاش همین نیروگاه حرارتی هستن. خب اگر شنوندگان عزیز توجه بکنن، ما یه چیزی داریم نقشه تابش که اگر نقشه تابش رو توی جهان و ایران نگاه بکنن، کشور ما خب علاوه تابش بهترین جزء بهترین نقاط هستش برای تابش و استفاده از انرژی خورشیدی برای تولید حرارت.
نقشه تابش رو میشه توضیح بدین؟ نقشه تابش چی هستش؟
بله، با توجه به نقشه تابش میزان تابش رو در طول روز بیشترین بهره‌وری که میشه از انرژی گرفت بر اساس شاخص کیلووات ساعت بر متر مربع رو ما میتونیم اندازه‌گیری بکنیم. درسته. که چقدر انرژی میتونیم ما تولید بکنیم. تو این حوزه خب کشور ما پتانسیل‌های خیلی بالایی داره، به ویژه در با توجه به حالا نقشه‌ای که هستش و آنالیزایی که انجام شده در استان‌های مرکزیمون مثل کرمان، مثل استان فارس و استان یزد، ما خب این پتانسیل وجود داره که خیلی استفاده بکنیم و حالا طبق گزارشاتی هم هست این سهم ایران از انرژی تجدیدپذیر هم جوری که عزیزمون حالا توضیحاتشون رو ارائه دادن زیر 1% هستش. این در شدی که در کشور آلمان که بعضن حتی از میزان تابشش از استانهای شمالی ما که تو نقشه تابشی استانهای کمبازدهی هستن مثل گیلان و مازندران، از اینجا پایین تر داره استفاده بهتری میکنه و این یک نکته هست که مقفول مونده و ما میتونیم از این سم توی بحث خودمون بحث ناترازی برق و جبران بکنیم.
یعنی یه نعمت خدادادی که به ما داده شده که تابش خیلی خوبی رو در کشور داریم رو به نوعی ازش غافل مونیم، ازش بهره نمیگیریم.
دقیقا همینطوره. باز نکته دیگه ای که وجود داره و یکی از جذابیت هایی که باید ورود پیدا بکنن توی این، شما مستنظر هستید خب نیروگاه انرژی اتمی ما چند سال طول کشید برای اینکه وارد مدار بشه. یه نیروگاه حرارتی عددهایی که اعلام میکنن بعضن 4 سال 5 سالی هستش که طول میکشه تا این بتونه وارد مدار بشه. اما مهمترین جذابیتی که احداث و ساخت نیروگاه خورشیدی داره، دوره زمانی کوتاه ساخت و راه اندازی اونه و باز مزیتی که داره میتونی فاز به فازم شما بیای این رو وارد مدار بکنی و توی شبکه قرار بدی. بنابراین راه برون رفت ما برای جبران بخشی از کسری و ناترازی برق در کوتاه مدت چیزی نیست به غیر از انرژی خورشیدی که ما هم تابستون که اوج باری رو داریم بیشترین راندمان و بازدهی رو داریم توی نیروگاه خورشیدیمون، در زمستون هم که مشکل ناترازی هست باز این نیروگاه منابع خدادادی رو داریم و در فلات مرکزی ایران هم که ابر کمتر هست شما میتونید از تابش خورشید استفاده بکنید.
بسیار. من حالا تو برگشتی که خدمت شما برمیگیرم، من از شما درخواست خواهم کرد که با توجه که شما به هر حال علاوه بر اینکه به هر حال در دانشگاه حوزه‌ات علمی هستیم، به عنوان معاون طرح توسعه که شرکت تولید کنند پنل هم به هر حال مسئولیت داریم و انجام کار انجام میدین، خواهش خواهم کرد که در مورد بحث وضعیت این تولید تجهیزات در ایران هم یه توضیحاتی خدمت شنوندگان داشته باشید. خب اجازه بدید خدمت آقای مهدی محمدی برسیم، مدیران محترم یک از شرکت‌های نیروگاهدار در حوزه توربین‌های بادی. خب عرض سلام مجدد دارم خدمت شما. آیه مهندس میخوام از شما درخواست کنم با توجه به حال به فرمایشاتی که دوستانمون داشتن و در مورد بحث انرژی تجدیدپذیر، شما از منظر حوزه‌ای که حالا به طور تخصصی و حالا عمیق‌تر درگیرش هستین، بحث انرژی بادی در کشور، از اون منظر نگاه بکنین که ما به حال اطلس بادمون در کشور به چه طرز و این بخش از نعمت خدادادی خدادادی چجوری در اختیار ما قرار گرفته و ما چجوری داریم از این بهره میبریم. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من مجددا سلام عرض میکنم خدمت جناب علی مهمانان محترم برنامه و شنوندگان ارجمند. مهمانان محترم توضیحات مبسوطی رو ارائه فرمودند و ما استفاده کردیم. من قبل از این که مستقیما به سوال جناب علی پاسخ بدن، میخوام که یه تاریخچه دیگه ای رو هم در مورد انرژی باد در کشور به سمع شنوندگان محترم برسونم. اونم این هست که سابقه صنعت انرژی باد، یعنی صنعت نیروگاهی انرژی باد در کشور ما شاید بیش از حدود 30 سال میشه، از حدود سال 74 مرحوم آقای دکتر احمدیان که من واقعا به یاد ایشون رو گرامی میدارم، استارت این کار رو فکر میکنم ایشون زدن توی صنعت. حالا دوستان اگر من اشتباه میکنم میتونن اصلاح رو فرمایند. از اون زمان در حقیقت این اندیشه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر برای تولید برق تو کشور ما رشد کرد و رفته رفته متعالی شد تا به جایی رسید که آقای دکتر تفضلی فرمودند بحث تأسیس شرکتی یا مجموعه یا سازمانی به نام سازمان انرژی های نو که بعداً حالا اون زمان سانا بود، بعداً به ساتفا تغییر نام داد و در این برهه زمانی 30 ساله به هر حال اتفاقات و تغییراتی افتاد که از توربینی که حالا اون زمان با شرایط خاص وارد شد رسیدیم به زمانی که الان ما توربین باد تولید میکنیم، تعدادی داریم تو کشور، بهره برداری میکنیم و میتونیم این ادعا رو داشته باشیم که ما میتونیم صاحب این تکنولوژی باشیم. همونطور که دکتر تفضلی فرمودن حتی تولید طراحی و تولید هم در کشور ما انجام شده، اما خب حالا اتفاقاتی وجود داشته و مسائلی پیش اومده که ما رشدمون نسبت به این بازه زمانی 30 ساله در این حوزه خیلی چشمگیر نبوده. این اتفاقات من فکر میکنم که همش بر نمیگرده به اتفاقات داخلی ما، بالاخره اثرگذاری اتفاقاتی که از در حال فشارهایی که از خارج از کشور هم به ما وارد میشه توی اینا تأثیر نبوده، ولی تلاش قابل تحسینی توی مجموعه دولتی ما و مجموعه بخشای خصوصی کشور وجود داشته برای پیشبرد این قضیه. آقای دکتر لاریجانی درباره بحث ناترازی برق فرمودن که به نظر من یه موضوع بسیار بسیار مهمی در کشور هست و باید همونطور که وزیر محترم نیرو هم یکی از مهمترین برنامه هاشون برنامه های اعلامیشون این بود که بتونیم این ناترازی رو در هر صورت یه مقداری مرتفع بکنیم. در مورد سوال جناب علی باید به این موضوع اشاره کنم که ما ظرفیت های بسیار بالایی در کشور داریم برای استفاده از انرژی بادی. من فکر میکنم حالا لازم باشه شاید یه توضیح مختصری در مورد این که توربین بادی چطور کار میکنه.
حتما همجوره، خیلی کمک میکنه به هم مسیر شدن شنوندگان محترم با موضوع برنامه. در خدمتتون هستیم. حتما
بفرمایید. خواهش میکنم. خب توربین های بادی ساختش، من از سابقه ساخت و طراحیش میگذرم. در وضعیت فعلی الان توربین هایی که استفاده میشن در حقیقت تعدادی پره دارن که الان توربین های سه پره رایج هست در دنیا و این پره های توربین زاویه میگیرن نسبت به باد. توربین میتونه خودش رو در جهت باد قرار بده به وسیله سنسورهایی که داره که جهت و سرعت باد رو اندازه میگیرن و فشار باد روی پره ها باعث چرخش روتور میشه و این روتور حالا ممکنه یک گیربوکس رو توی توربین های گیربوکس دار و یا مستقیما ژنراتور رو تو توربین های دایرکت درایو در حقیقت به چرخش در میاره و حاصل چرخش ژنراتور تولید برق خواهد بود. حالا این مسیر ساده شو بسیار عرض کردم خدمت شما. این مسیر مزایای بسیاری داره. یکی از این مزایاش این هست که ما خب سوخت مصرف نمی کنیم، هوا رو آلوده نمی کنیم و از طرف دیگه زمین مورد نیاز برای احداث یک دستگاه توربین بادی زمین بسیار بسیار کمیه. یعنی برای توربین مگاواتی یه چیزی حدود زمین یه هکتاری برای نصب نیاز هست، ولی بعد از نصب شما نهایتاً یه محوطه 5 متر در 5 به حدود 25-6 متر مربع تا 30 متر مربع رو میتونید فقط برای توربین داشته باشید و بقیه رو توش کار کشاورزی انجام بدید. عملاً زمین مورد نیاز برای توربین های بادی بسیار بسیار زمین کوچیکی هست و توی دنیا سازمان های حامی محیط زیست این فشار رو روی نیروگاه سازا میارن که این کار انجام بدن. کما این که الان تقریبا تمامی نیروگاه های بادی که ما در کشور داریم هم به همین شکل، یعنی نیروگاه احداث شده و در اطرافش کشاورزان و دامداران کار خودشون انجام میدن.
یعنی هیچ خللی در زندگی روزمره افرادی که به حال هول و هوش این توربینای بادی که احداث شده سکونت دارن ایجاد نمی‌کنه. خب میتونه به زندگی عادیشون ادامه بده. یعنی مشکلات ایمنی یا مسائل مثلا زیست محیطی هم خب ضمن اینکه یه برق پاک رو تولید می‌کنه مشکلات عوارض جانبی هم نداره این سیستم.
دقیقاً فرمودید.
چقدر خیلی هم عالی. بسیار خیلی نکات با ارزش بود. حالا ما تو برگشت ان شاءالله از شما درخواست می‌کنیم یه مقدار همین توضیحاتی که در مورد بحث معرفی توربینای بادی اشاره داشتین برای شنوندگان محترمون یه مقدار از نظر بحث ابعاد و اندازه و که بتونن یه تصوری داشته باشن که به هر حال توربین دور می‌بینن از نزدیک خلاصه این چه ابعادی داره فکر کنم کمک کنه به فهم دقیق‌تر. خیلی متشکرم، ممنون. اجازه بدین برگردیم خدمت آقای دکتر تفضلی. آقای دکتر تفضلی، ما با توجه به شنوندگان محترم ممکنه از قشرها و به هر حال سطوح متفاوت باشن، مثلا افرادی باشن که حالا در صنایع مختلف باشن، چه می‌دونم افرادی باشن خونه‌دار باشن، کشاورز باشن یا صنعتگر باشن و با مقیاس‌های مختلف بودجه‌ای باشن. اگر کسی حالا به حال این توصیف‌ها رو در مورد تجهیزات شنید و علاقه‌مند شد بخواد ورود بکنه به این سیستم، با توجه به تمهیداتی که در مجموعه ساتپا دیده شده و به حال رشد قابل توجهی توی 3 سال گذشته این صنعت در کشور داشته، چجوری میتونن این افراد ورود کنن؟ اندازه و به حال مقیاس ورود به چه ترتیب هستش؟
برای پاسخ به سوال شما اجازه بدید من برگردم به موضوع اول، بحث تاریخچه توسعه تجدیدپذیر داخل ایران، که اولین سازوکاری که به وجود اومد برای توسعه تجدیدپذیر اصطلاحاً مکانیزم خرید تضمینی برق بود که تقریبا نزدیک به 9 سال پیش برای اولین بار برای تشویق سرمایه گذاران به کار در احداث نیروگاه تجدیدپذیر یک سازوکاری رو تعریف کردن که دولت برق تولیدی از این نیروگاه ها رو به شکل تضمینی مستقیما خریداری کنه.
خوب.
چون مستظر هست دیگه، برق توی کشور ما، کلا انرژی داخل کشور ما تقریبا یکی از ارزان‌ترین انرژی ها در دنیا هست و خب استفاده از این تجهیزات به خصوص در سالهای گذشته که گرون قیمت بودن یه مقداری به صرفه اقتصادی نداشت. به خاطر همین برای اینکه دولت تشویق کنه افرادو که بیان تو این حوزه سرمایه گذاری کنن، این تضمین رو داد که تا یه مدت مشخصی که مثلا در اون سالها 20 سال تعیین شده بود، برق تولیدی رو با قیمت خیلی بالاتر از قیمت برقی که الان ما مصرف می‌کنیم خریداری کنه که اینها جنبه سرمایه گذاری و جنبه اقتصادی پیدا کنن. و به عنوان مثال به گونه‌ای طراحی شده بود اون طرح اقتصادی که در عرض مثلا 4 سال اون سرمایه گذاری اولیه برگرده و از سال 4 تا سال 20 به نوعی در واقع سود باشه برای کسانی که نیروگاه احداث میکنن. این اولین سازوکار بود که تقریبا از سال 94 هم اجرایی شد در قالب نیروگاه هایی که مثلا حتی در مقیاس خیلی کوچک مثلا 5 کیلووات و غیره برای یک سقف یک خانه مثلا میشد احداث کرد، تا نیروگاه های بسیار بزرگ مگاواتی که در ابتدا با همین روش در واقع برقشون خریداری میشد و به تدریج که در واقع توی کشور نیروگاه های بیشتری احداث شد و حالا پیمانکاران متعددی به وجود اومدن، دیگه از طریق مکانیزم های مثل مناقصه و غیره خریداری میشه. مجموع همه این دو روشی که خدمت شما عرض کردم، بحث حالا مناقصه و یه بخش خرید تضمینی مستقیم برق، تقریبا منجر به این شده که ما داخل کشور تقریبا 1200 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داشته باشیم که حالا بخش اعظمی از اینها مثلا حدود 550 مگاوات نیروگاه خورشیدی هست، بیشتر تقریبا همه از نوع فوتوولتایک هستن، اون پنل های خورشیدی که دکتر هم اشاره کردن، و یه بخش کمتریشون در حدود 300 و تقریبا 50 تا 400 مگاوات تقریبا نیروگاه بادی هست و بقیه هم از انواع مثلا نیروگاه های کوچک مقیاس آبی یا نیروگاه های اصطلاحاً تورو اکسندر یا نیروگاه دیگری هستن که به نوعی در واقع زیستوده که به نوعی تجدیدپذیر هستن ولی خب هنوز در مقیاس خیلی وسیع در دنیا استفاده نمیشن. اما واقعیت این است که خب این دو روش کفایت نمی کرد و ما باید یه جهشی رو در حوزه تجدیدپذیر داخل کشور شاهد باشیم تا همین ناترازی که دکتر اشاره کردن رو بتونیم در واقع پوشش بدیم، هم این که در واقع بحث حفاظت محیط زیست و کمبود منابعی که داریم رو به خصوص منابع گازی رو یه مقداری بتونیم پوشش بدیم. به همین دلیل همطور که اشاره کردید از 3 سال قبل شروع شد که ما بتونیم مدل‌های متنوعی رو برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در این حوزه طراحی کنیم و تعریف کنیم. به نوعی بعضی از اینها مشابه مدل‌های قبل بود و ادامه اونها محسوب میشه، ولی مدل‌های دیگری هم ما به پشتوانه قوانینی که تو این چند ساله گذاشته شده تعریف کردیم که مشارکت بیشتری رو از طریق بخش صنعت در واقع شاهد باشیم، علاوه بر حالا بخش خانگی یا مردم عادی که میتونن در واقع سرمایه گذارانی که از بخش های دیگه هستن میتونن حضور داشته باشن. بخش صنعت رو خیلی داریم رو سرمایه گذاری میکنیم که در واقع روی قوانینش در واقع سرمایه گذاری میکنیم که ترغیب بشن بیان تو این حوزه و سرمایه گذاری کنن. به عنوان مثال ما یک در واقع مصوبه‌ای رو گرفتیم در خصوص بحث تهاتر برق برای صنایعی که با محدودیت‌های برق مواجه میشن، به خصوص در تابستان اینها اگر که نیروگاه تجدیدپذیر حالا خورشیدی یا بادی احداث کنن بر اساس یک سازوکاری از اون معافیت‌ها در واقع معاف میشن، حالا هر جای کشور که نیروگاه احداث کنن از اون در واقع برق حاصله به شبکه تزریق میشه، معادل اون برقی که به شبکه تزریق میکنن در جایی که دارن مصرف میکنن از اون حالا اصطلاحا بهش میگن مدیریت مصرف یا قهاموشی معاف میشن و میتونن به کار خودشون ادامه بدن و کار اقتصادی که دارن انجام میدن بدون وقفه ادامه پیدا کنه. یا بر اساس قوانین دیگری که وجود اومده، به عنوان مثال الزام شدن ساختمان‌های دولتی که 20% از برقشون از منابع تجدیدپذیر تامین کنن. خب این یه الزامی هست که باید انجام بدن، اگر انجام ندن قیمت برقشون در واقع قیمت برق اصطلاحا تجدیدپذیر که خیلی گران‌تر از قیمت برق عادی هست محاسبه میشه. همین در واقع مشابه همین سازوکار برای در واقع صنایع با دیماند اصطلاحاً بالای 1 مگاوات داخل کشور در واقع الزام شده که اونها هم در یک بازه زمانی 5 ساله که الان در سال دومش هستیم موظف هستن تا 5% از برق خودشون رو از منابع تجدیدپذیر تامین کنن و در اگه این کار انجام نشه غالبا با هزینه خیلی بالاتری برای برق مصرفشون پرداخت کنن. اینها مکانیزم‌های محرک‌هایی هست که در واقع اخیراً اضافه شده. بحث‌های دیگری مثل بحث صادرات برق یا هر نوع مکانیزم دیگری که تشویق کنه سرمایه‌گذاران در این حوزه رو هم حالا بعضاً طراحی شده، در مراحل اجرا هست یا